خوبم خیلی شما گرام میداری شما خوب نگه این که کار پیش نمیره. همه مدیران برن عقب، اکثر هم عقب بگیرن، جوان ها بیان جلو، اینا همه کارن، مخاطب اصلی اینها هستن، شما هستید. منظورم از جوان حالا نیست که پیرها کاری نیستن، یعنی کسانی که الان عهده‌دار مسائل تو مسجدن. شما عزیزان جایی هستید که تهاجم فرهنگی اصلی ترین آسیبشو اونجا داره میزنه و اگر قرار مقابله بشه اونجا باید مقابله بشن. ما تمام قوانینمون تو قانون اساسی اسلامیه، ما همه قوانینمون که بعدها تصویب شده بر اساس قانون اساسی اونا هم اسلامیه، اما کف خیابون اسلامی نیست، مسجد داخل مسجد اسلامی نیست. اینو باید درستش بکنیم. اون کارهایی که باید انجام بشود تو این محدوده باید بهش توجه بشن. این یه نکته که عرض کردن واقعا باور بنده هست و کف عرض میکنم واقعا کف پای شما رو باید بوسید از این باور که اون رزمنده مجاهد فی سبیل الله اصلی توی میدان الان شما هست. اونایی که بالا نشستن یه حقوق میگیرن و حرفی میزنن بعد هم میرن دنبال زندگی خودشون، اونا هم اگه هستن دمشون گرد، ما از اونا هم به اونا هم ستایش میکنیم و خیلی مخلصشون هم هست. ولی اصل کار اینجاست. مثلا بعد این که باز نمونه عرض میکنم، شما نگاه کنید نسل اول انقلاب، مقام معظم رهبری مرحوم آقای طالبانی، مرحوم آقای مهدوی کنی، شهید بهشتی، شهید مطهری، همه اینا مگه همه امام جماعت نبودن؟ مگه همه اینا مسجد نداشتن؟ مگه همه اینا از مسجد نبود که این کار رو انجام داد؟ پس مسجد اون علت موجبه انقلاب بود، باید علت موجبه هم همون باشه. یعنی کادر آینده نظام آقا وزرای 10 سال بعد کیا هستن؟ نباید این وزرا از غیر مسجد باشن، باید از مساجد باشن. شما وقتی بچه اینو میگیرید تو مسجد دارید پرورش میدین، میگید آقا من میخوام یه وزیر فرهنگ و ارشاد برای 10 سال بعد بسازم، من برای استانمون میخوام شخصیت بسازم، مدیرانمون با اینجا میخوام بسازم. مگر غیر این است که همه این مسئولین از همین مسجدها رفتن، همشون زیر پروبال یکی از امام جماعت ها بودن و اونها باعث شدن که اینها باشن و سلسله جنبان نظام باشن، همش از نماز جماعت بوده، همش از مسجد بود. این هم یک مثلم، یعنی یک نمونه که حالا عرض کردم منظرتون. مثلم بعد این که خب مقام معظم رهبری یکی از جملات معروفشون این است، اصلاح جامعه به اصلاح فرهنگ اون مملکت است. ما میخواییم الان جامعه رو اصلاح کنیم، میخواییم درستش کنیم، چه کنیم؟ اصلاح جامعه با اصلاح فرهنگ است. این یکی از اون قانونهای اساسی و اصولی تفکر رهبری. برای اینکه این رو شما متوجه بشید، باز من یه نمونه هایی رو عرض میکنم تا بحث یه مقدار عینی تر باشن، همش هم نظری و علمی نباشه. ببینید دقت بکنید، یه نمونه عرض بکنم، یه صلوات ختم کنید برای سوال ها دارید میدید این کاغذ ها سینایی هستم، مجید سینایی. هر جایی سوال خواستید بفرمایید که من خدمتتون هستم. جان چشم، الان تو اسمای صحبت این رو حتما نرسا، اصلا جز یه بخشی از صحبت امروز ما همینه که حالا بهش انشاءالله میرسیم اگر بتونیم خوب بریم جلو. حتما اونتا به نحو علمی باز من با این قضیه مواجه میشن. ببینید یه موقعی یک شیعی ترکیبش، من اگر همه طلبه بودن یه جمله میگفتم تمام میشه، ولی چون طلبه نیستن مجبورم توضیح بدم. ببینید یه موقع هست الان شما یه بنایی رو دارید می‌سازید، یه بخشش آجر، یه بخشش ملات. ملات با آجر، آجر با ملات متفاوت. یه قسمتی می‌بینید آهنیه، یه قسمتی آجریه. یه قسمتی در کنار هم چیده شدن. اما یه موقع هست یه چیزی مثل گلاب در خاک عجیب میشه، بعد با این ساخته میشن. خواهش میکنم توجه کنید، مثل گلاب در خاک عجیب میشه، یه بنایی ساخته میشه. شما هر تکه ای از این گل رو بگیری استشمام کنی، بوی گلاب میاد. نمیتونی بگی آقا تا اینجاش گلابه، از اینجا بعدش گله. اینا تفکیک نشده. ما طلبه ها میگیم ترکیب مزجی. اینکه میگم یه جمله میگفتم تمام میشه، ولی باید مثال بزن. ترکیب ما مسائل فرهنگی در شؤونات زندگی عزیزان یک ترکیب مزجی است. اگر فکر کنید یه بخشی از کارها فرهنگه، یه بخشی از کارها غیر فرهنگی و چیز دیگریه، این یک تصور غلطیه. شما آب میخورید فرهنگ توش هست، مینشینید فرهنگ توش هست. فرهنگ یعنی اون مجموعه باورها، رفتارها، لباس پوشیدن، آیین، مراسم، کرد و کار، همه اینا. توی لغتنامه نگاه بکنید دو تا تعریف برای فرهنگ گفته. یک، فرهنگ یعنی لغتنامه، مثل فرهنگ به خدا، فرهنگ امید، فرهنگ مهین. یا کتاب دیگه ها نوشته فرهنگ مهین. یه بخشی نوشته فرهنگ یعنی مجموعه اعتقادات، باورها، آیین، رسوم، مراسم، لباس، همه چیزه یه جامعه. این میشه فرهنگ. شما وقتی چای میخورید اون فرهنگ چای خوردن در شما هست. یه موقع بسم الله میگید و مینوشید، یه موقع نمینوشید و میگید از ما نمیگید و مینوشید. یه موقعی میبینید که نشستید جور خاصی نشستید. الان نوع نشستن بچه های کسانی که فیلم های غربی میبینن با کسانی که فیلم های غربی ندیدن فرق دارن. یه موقع مدرسه های مجتهدی خدا رحمتش کنه تو تلویزیون نشون داده میشناسیدش، دور تا دور طلبه ها نشسته بودن. یک طلبه نشستنش با همه طلبه ها فرق داشت، با همه فرق داشت. بعد من به دوستان گفتم، بودم نگاه کنید اینو، نشستنش با همه فرق داره. چرا؟ چون شاگرد داره تونه جوادی هم بودیم. نوع نشستنش با همه فرق داره. یعنی شما نگاه میکرده میدید همه یه جور نشستن، امامه های یه جوره، لباس یه جوره، این آقا یه جور دیگه نشست. مثلا فرق داره بودن. فرهنگ اون عنصری از جامعه نیست که به شاید این رو بیرون بکشید بگیم آقا تا اینجاش فرهنگ، اینجا بعدش چیز دیگر نیست. فرهنگ مزجیست، مثل معجون است در تمام عناصر جامعه. لذا آقا می‌فرمایند اصلاح جامعه با اصلاح فرهنگ است. منظور وزیر ارشاد نیست، منظور سازمان تبلیغات نیست، منظور این سازمان ها و ادارجات این شکلی نیستن که اینا قرار اصلاح بشن. اون فرهنگی که در تمام مردم جمهوری اسلامی میبینید که ارتباط دارن باش. مثلا ببینید، نمونه باز عرض میکنم. توی جامعه ای از اول بچگی تا الان 40 سال 50 سال سن نمونه انشاء دادم نوشتیم علم بهتر از سیاست. آقا علم قرصت و پیغمبر اکرم واسه علم آمده است. علم بسیار مهمه. هی گفتیم و گفتیم و گفتیم، اما باور مردم و اون چیزی که توی عقیده ما هست، مثلا میگم آقا من میخوام رشته دانشگاهی انتخاب کنم، رشته دانشگاهی رو بر اساس درآمدش رو انتخاب میکنم. مثلا نوجوانه، امتحان کنکور داده، میره برای تعیین رشته، درسته؟ میگه مشاور میگه عزیزم چه رشته رو میخوای برات بزنم؟ بزن با این رتبه که تو آوردی، مثلا رتبه تو 1000 است. میگه کدوم درآمد بیشتری دارم؟ من برم اونجا. این میشه فرهنگ. ببینید اونی که رو در و دیوار نوشتیم، نوشتیم که علم مهم است، اما اونی که تو باور قلبی ماست، علم ابزاری برای رسیدن به ثروت، نه ثروت ابزاری برای علم. طرف 1,800,000 تومان تو شهر محروم میدهند تا اینکه کلاس کنکور برود، بعد از این کلاس کنکور برسد به یه رشته دانشگاهی در درآمدزا، داره سرمایه گذاری میکنه برای یه پولی بیاد دستش. نمونه دیگه مسجد آقا امام جماعت، دوستان رو بابا زحمت کشیدن یه مراسم را انداختن، اگر شام بدی یه مقدار جمعیت میاد، شام ندیم یه جور دیگه، شام بدی به یکی که خیلی هم اومده، مثلا اومده اونجا سخنرانی هم گوش کرده، همه مسئله هم نمیده، اما شام بهش نرسیده، داره از در میره بیرون، میگه الهی که خیلی از زندگی که نبیدید چه مجلس و همه شام داده به ما نداده. تو در و دیوار نمشتیم علم. آقا برای امام حسین من نمیخواستی گریه کنی، خب گریه کردی دیگه، میگید که خندگانان میرود روز جزا در بهش، هر که کند گریه برای حسین، هر که کند به دنیا گریه برای حسین، تو هم که گریه کردی. خب اگر فرهنگ تو به تو میگوید که گریه برای امام حسین عامل سعادت است، چرا از نرسیدن شام ناراحتی؟ کجا داری میری نفرین میکنی؟ ببینید میخوام جایگاه فرهنگ رو عرض کنم. وقتی مقام معظم رهبر میفرماید که اسلام یک جامعه به اسلام فرهنگ اون جامعه است، چرا الان آمار طلاق در همه اقشار بالاست؟ دقت کنید، چون فرهنگ آمده برده. من که نمیتونم زن و بچه خودم رو جدا کنم، شما که نمیتونی زن و بچه خودم، ما که تو غار که زندگی نمی کنیم، ما تو بین همین مردم داریم زندگی دیگه. عروسی ارزونش 25 میلیون 30 میلیون باره طرف آب میخوره، نه دختره کوتاه میاد، نه مادر پدرش کوتاه میاد، نه بعد میگه آقا آبروم میره، من با آبرو زندم، بخواه دهن مردمی که نمیتونم ببندم، باید بچه‌م آبرومندانه بفرستم خونه شما. کی آبرو رو میبره؟ مردمی که بر اساس فرهنگ خودشون میگن این ماشین عروسی چرا اینطوری بود، سالن عروسی چرا اینطوری. الان بسیاری از روانشناسای ما، بعد 17 سال کارم مشاور است، مشاور خانواده، مشاور تو مدارس مراجعه میکنن، ما آمار طلاق تو طلبه ها بالاست، تو سپاهی ها بالاست، توی معلم ها بالاست، توی ضد انقلاب ها بالاست، اونایی که آنتن ماوارن دارن آمار طلاقشون بالاست. بعد میگه مشاورات جمع شن مشکل حل کنن، کار مشاور نیستین، این یه کار ملی میطلبد. وقتی بنده مثلا یه آدمی هستم 1.70 متر قدمه، درسته؟ 1.70 متر قد، 1.80 متر قد، بینی یه عده که همه دو متر قدشونه کوتاه به نظر میام، هر کی ببینه یه پوزخندی به من میزن. خب وقتی همه مردم عروسی چند میلیاردی و میلیونی دارم میگیرم، خب من یه نفر بخوام بچم دخترم یه جور دیگه بفرستم، آبروم میره، یعنی چقدر کوتاه سسات ببرد. همه باید دست به دست هم بدم فرهنگ سازی بشود. این که دارم عرض میکنم داریم میبینیم، همین امروز صبح با مسئولین که این ردیف اول نشسته بودم، من محل استراحتگاه صحبت بود، بودم آقا تو تهران الان عروسی ها اینا دیگه اصلا کنترل خارج شده، حالا کرمانشاه انشاءالله اینطور نیست، طرف خانواده است دو تا شهید داده، ولی عروسیش اگه همون شهیده بود قطعاً جلوی این عروسی رو نمیگه، نمیگذاشت اینطوری باشن عروسی. این فرهنگ ببینید، من الان وضعیت موجود رو نمیخوام بحث بکنم که این خوبه یا بده یا مثلا چه باید کرد، صحبت سر اینه، اون که آقا میفرماید اصلاح جامعه به اصلاح فرهنگ برمیگردد، نمونه هایی رو عرض کردیم در رابطه با این که اثر فرهنگ در رفتار مردم، این اثر فرهنگ در رفتار مردم نمونه هاش از شد فرمان جانم. نه من تایید نمی کنم اینجور، به هیچ عنوان اصلا حرفی نیست. نه نه بخواستم این رو عرض بکنم. خوب شد گفتی. نه همین رو میگم درسته. من میگم اونی که داره کوتامیان که بله طبق عقیده اسلامی ما نباید کوتامیان تو بسیاری از موارد نباید کوتامیان تو بسیاری از موارد. اما این که ایشون دارن میفرمان نه من اینجور نمیگم که این کار درسته. ما میگیم بسیاری از خانواده ها کارشون کشیده به طلاق بعد آمده به من گفته علتش این بوده. من نمیخوام بگم این کارش درسته پس ما باید قبول کنیم تایید کنیم. نه ممکن است مثل اصحاب کهف یه عده ای همه جامعه هم برن به این سمت غلطی مثل سید الشهدا علیه السلام راهش از مردم جدا میکنه میره به سمت درست. من عرضم این است اون بخشی که تأثیر گذاشته و یه عده رفتن اینجوری شده رفتن. حالا این درسته یا غلطه اصلا ما با این اشکال ندارم. من الان نمیخوام تو این مسئله قضاوت. مثلا تو کشورهای غربی منظورم از غرب بر بشر ها منطقه اونی که معروف است به غرب مثل ژاپن، مثل چین، مثل کشورهای پیشرفته مردم کار کردن رو ارزش میدونن. چون ارزش میدونن از 8 ساعت کار 7 ساعت کار مفید میکنه. ولی توی جامعه ای کار کردن رو دور از محضرتون دور از محضرتون حماری میدنن. این اداره هم میذاری از زیر کار در میره کارم براش پیدا میکنی از زیر کار در میره. ما مهم نقش فرهنگ این که چرا رهبری میگه آقا اصلاح جامعه به اصلاح فرهنگ برمیگرده این رو میخواییم عرض بکنیم. من نه تایید میکنم نه رد میکنم. ما داریم حکایت میکنیم. الان توی کشوری بودم از دوستان من خودم هم چند بار رفتم گشتم آمدم بعضی از کشورها یه کسی کار بدنی سنگین انجام میده مثل یه قهرمان با بقیه برخورد میکنه. مثلا یه کسی قهرمان کشتی اومده ما میشینیم بغلش عکس میگیریم اون اینجوریه میگه آقا من یه شغلی دارم رفتگری خیلی سخت کار هر کسی نیست. اما ما میگیم آقا یه کاری باشن که سبب باشن پشت میز بمشینیم کسی با ما کاری نداشته باشه آخر ما هم حقوق خوب بدن. همین نمونه شما نمونه زنده شو عرض کنم اون شرکت های هرمی عامل رشدش همین نگاه غلط بود. یکی از اینا سال 82 که اصلا این آوازه این نپیچیده بود توی تهران و شهرهای دیگه آمدم پیش من اون موقع مسئولیتی داشتم توی یکی از این نهادها دیدم یه موقع کارمندای ما همه با هم دیگه جمع میشن صحبت میکنن حرف میزنن یه کارهایی انجام میدن صداشون کردن گفتم چیه این وضعیه گفت ما یه شرکت هرمی هست به نام گولد کوست بعد طلا زرد میشود تو کشوری مثل اندونزیایی ها مثلا عکس مقام معظم رهبری رو شما میگی 15 تا دونه سکه برات میزنه. ببینید محدودیت ارزش افزوده داره دیگه 15 تا بیشتر نیست تو کل کره زمین از این سکه 15 تا هست. بعد این میاد توی امارات یا توی مثلا کویت یا دبی بچه ها میرن اونجا اینا رو میگیرن میارن بعد این ارزش افزوده داره برای من یه میلیون تموم شده ولی هر سالی که میگذره چند میلیون میاد تو قیمت این. بعد به من گاهی سینه میخوای شما رو پرزنتت کنیم میخوای شما رو دعوتت کنیم اینا یه مبلغ هایی دارن این مبلغ میاد دعوت میکنه افراد رو مفتا مانه اینگر داره بیا ببینیم چیه نزید. یه نفر اومد نشست اون سمت ما هم نشستیم این سمت گفتن آقا اینا ببینید گروه های هرمی نمیدونم چقدر خبر دارید اینها به اون سرحلقه خودشون در اون شرکت هرمی اگر زن بود به اون سرحلقه وفادارتر بودن بعضی هاشون تا به شوهراش شوهره به سرحلقه بیشتر وفادار بود تا حتی بزن یعنی یک فراماسونری داشت ایجاد میشد تو کشور که خوشبختانه وزارت اطلاعات اینا فهمیدن و حالا خیلی مسائل من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم. بعد یه عده ای رو آماده کرده بودن دقت کن یه عده ای آماده بودن دوره روانشناسی مشاوره دیده بودن برای اینکه دیگران رو جذب این شرکت ها کنن. یکی از بهترین های اینا اومد نشست گوه سینا میخوایید من گولد کوست رو به شما معرفی کنم گفتم بفرمایید. ببینید سوال اولین سوالش این بود از من گفت به نظر شما شغل ایده آن چه نوع شغلی؟
خب منم خودم این کاره بودم، میدونستم، گفتم شغلی که رضایت پروردگار و خدمت به خلق باشه. با این جواب من این بنده خود دیگه نتونست بره جلو. بهش آموزش شده بودم، گفته بودم این تو این سوال رو میپرسی این جواب رو میده، بعد اینجوری برو جلو. همینجوری مون سرش رو داخت پایین، همونجا تموم شد جلسه. بعد بهش گفتم نه یه بار دیگه سوالت رو پرس. سوال رو پرسی، گفت ببخشید آج آقا، شغل ایدئال از نظر شما چه شغلی است؟ گفتم کم زحمت و پردرآمد. گفت ببین حالا، بعد کاتالوگ رو واکر شروع کرد توضیح دادن. اگر من یه انسانی باشم که فرهنگ من این باشد که کار کردن دور از محضرتون هممالیست، گلت کوهست اون جامعه رشد می کنم. اما اگر فرهنگ جامعه این باشد که نه آقا من اصلا تو آمد، یکیشون به من گفت 3 سال بعد 4 سال بعد از اون حادثه یه عزیزی آمد به من گفت آقا سینه تو را حضرت عباس بیا عضو مجموعه ما شد. گفتم آقا نمیخوام. گفت به خدا ما این 4 میلیون میارم میدم به. گفتم آقا به خدا 4 میلیون پول مفت نمیخوام. چرا 4 میلیون برای چی میخوایی بری بدی به من؟ چرا برای یه چک 10 میلیونی می‌نویسن و می‌پذیرن با حال اینکه هیچ کاری هم نکرد، هیچ خدمتی هم به مردم نکرد؟ این یکی از علت‌های مهمش. ببینید اون بحث تقوا و اینها، این هم جزئی از فرهنگ است. همینه، تو باور او این است که من رفتم یه سخنرانی کردم، حالا 10 میلیون به من بدن چه اشکالی داره؟ من رفتم یه کاری کردم. من یادم زلزله منجین، ما با بچه های جبهه رفتیم منجین، درست بعد از جنگ بود دیگه، سال 67 جنگ اتمام رسید، 68 امام به رحمت خدا رفتن، همون سال 68 و یا 69 بود که زلزله منجین آمد. یعنی هنوز عرب جنگ بود، پیشونی ما خوش نشده بود. ما رفتیم اونجا، من یادم توی منجین نه آب بود نه برق بود، کلن با خاک اکسان شده بود، رودبار منجی یادتونه به اندازه کل جنگ آسیب رسید. یکی دو تا فرمانده های سپاه رو من اونجا دیدم، با هم بودیم داشتیم، بالاخره پتو می آوردن، لباس می آوردن، به مردم یه خدمتی می شون. من نگاه کردم دیدم من هر یک کمپوتی که میارم بسته اونجا باز میشه یه دونه از این می خورم، هر یه دونه ساندویچی که میارم یه دونه ما از این می خوریم. اون یکی فرمانده سپاه لباش خوش شده داره تشنگی میمیره، بعد ما به زور بهش میگویم آقا یه ساندویچ باسون بخور که بتونی به مردم خدمت کنی. میگم اینو برای مردم فرستادم، من نیومدم اینجا که بخورم و لذت ببرم، اما خدمت کنم به مردم. اگر این نگاه باشد مقام معظم رهبری میفرماید اقتصاد مقاومتی، ولی اگر این نگاهی نیست و این جزء فرهنگ است، وقتی اپیدمی میشه میشه فرهنگی، وقتی همه گیر میشود فراگیر میشود این میشود فرهنگ.
بنابراین این که من درست کردم بعضی الان کارش اینطوری شده و اون مسائل رو دارن انجام میدن، نه این نیست که این درسته، ما هم اصلاحش کنیم، غلط ها رو بگیریم، ولی این غلط گرفتن ها از کجا باید شروع بشه و چطور ما میتونیم به اینها بپردازیم؟ همونیه که مقام معظم رهبری فرمودن اصلاح جامعه به اصلاح فرهنگ است. معذرت میخوام، ببخشید آقایون ارباب امائم روحانیت حاضر در جلسه، من معذرت میخوام. یه نمونه از این بر بگم، جمع خودمونیه، انشاءالله این رسانه‌ایش هم نشه، اگرم شد من تکذیب میکنم میگم من نگفتم. ولی ببینید ما الان روحانی میادیم، مدیر حوزه علمیه، مؤسس حوزه علمیه، چند حوزه علمیه رو از 0 تا 100 رو بنده انجام دادم، طلبه فارغ التحصیل شده رفته آمده پیش من، بهش میگم رفتی دعوتتون رسیدی به شهر؟ گفت بله. خب عزیزم چی کار میکنی اونجا برای مردم؟ گفت آقا 6 تا نماز جماعت گرفته، هر نماز جماعت 200 تومان. خب الان شما باشید این کدوم میگرد روحانی عزیزی که اینجا هستن؟ بده بخورم به پا نمیرم، فقط همین میگم عزیزم تو برو یه کاری برای مردم بکن. تو روحانی باید شب به شب میخوای بخوابی بگی من چه کردم امروز برای مردم، اما تو میگی چه کردم مردم برای من امروز. اگه این فرهنگ بشود بعد مناطق محروم کسی نمیره برای تبلیغ دین و همین میشود.
یعنی به عنوان کسی که حوزه علمیه داریم دسترسی میکنیم، حوزه علمیه داریم، بچه هایی که میان، جوان هایی که میان گزینش میکنیم. آقا برای چی آمدی حوزه علمیه؟ حالا برای چی آمده؟ 5 سالم بوده، 6 سالم بوده، لغمش هم خونده، معمم شده رفته. بعد بهش میگیم، میگه که من 6 سالم از جماعت گرفتم، 6 شده 200 تومن، یه میلیون 200 هزار تومن. خب دیگه برای چی برم سر کار؟ دیگه برای چی برم کار؟ یه بابا آقای مجتهدین باز خدا رحمتشون رزه که خیلیش میشه امروز اینجا میشه میگم که اگر قرار به امام جماعت پول بدن باید به مأموران بدن دیگه، چون تو نماز جماعت میخونی جلو وایساد اونا عقب وایساد یه پولم به اون بدی، در حالی که معیار چیزی دیگری باید باشن. به من آمدم نماز جماعت ضمناً با علمم، با تقوام، با تخصص دینی مردم رو ارشاد کردم، وقت گذاشتم، کار رو پیش بردم. به هر حال اگر ما در زمینه‌های فرهنگی این که مقام معظم رهبری فرمودن کار رو جدی نگیریم و روش کار نکنیم، بسیار آسیب جدی رو در پیش رو خواهیم داشت. پس ما فرهنگ رو تعریف کردیم. ببین فرهنگ عبارت است از عقیده، رفتار، لباس، مراسم، معماری، عادات عمومی یک ملت، یک جمعی از انسان. حالا ممکن برای یک کشور باشه، ممکن برای یک من یکی از دوستانمون آمده بود سمت همین کردستان، این سمتا، البته نه کردستان ایران، فکر میکنم کردستان ترکیه بود، میگفت چای آوردن ما خوردیم، چای آوردن ما خوردیم، چای آوردن ما خوردیم، بعد نمیدونم واقعا مال کدوم اقلیمه. بعد میگفت یکی اونجا من گفت آقا نمیخوایی چای دیگه بیاره برات، اون نردکی رو بذار روی استکان و الا تا نظری میاره بسن. یعنی این تو بین اونها رسمه، این رسم میشه فرهنگ اونها. من ندونم این فرهنگ رو. بنابراین فرهنگ عبارت است از عقیده، رفتار. اینا حالا سوال ما این است عزیزان، در بین عناصری که فرهنگ را می‌سازند که اینجا را پیش روی شماست نوشته شده، کدوم یکی از اینا مهمتر است؟ کدوم یکی زیربنایی‌تر است؟ و اسلام تو این زمینه نظر دارد، اون اصولگرایی مقام معظم رهبری، اون بنیادگرایی مقام معظم رهبری این است که معالجه همه اینها را از دین میخواد، نه از اون تزها و دکترین های خارج از کشور. در بین مؤلفه های یک فرهنگ گاهی، یعنی در بسیاری از موارد، حرکت از عقیده است به سمت آداب و رسوم. یعنی ما اول عقیده موحدانه داریم، بعد معماری موحدانه. اول عقیده حیا محور داریم، بعد لباس بلند. وقتی در اصلا حیا نداریم، لباس بلند رو میخواد چی کار؟ مثلا نمیره سمتش. یعنی اول این عقیده هست، بعد اون رفتارهای ظاهری. اگر شما آقای عزیزی که اینجا نشستید برای عقیده بچه های توی مسجد فکری نکنید، برای باورهای اونها فکری نکنید، این رفتارهای ظاهری بیرونی رو بدون اصلاح بحث عقیده نمیشه درستش کرد. تو عناصر فرهنگ عقیده و باور بسیار مهم است و زیربناست. آقایون طلبه میگن لبنی، اون علت است، ظاهر معلول است. میگن این حرکت از علت به معلول است. گاهی وقتا به شکل اینی است، یعنی از معلول به علت است. اون گاهی از آداب و رسوم برمیده، یعنی انقدر به این دختر خانم لباس غیر اسلامی میپوشونیم تا اسلام رو اصلا کلا منکر میشه. گاهی وقتا اینطوریه که الان دشمن به این مسئله رسیده. ما توی تهران اطلاعات سپاه یه مجموعه رو گرفتن، اینا 700 هزار تومان به دخترها میدادن اون لباسی که اونا میخوان بپوشن، فقط 700 هزار تومان. حقوق الان این چی دارم میگم مال سال حدود 80ه. 700 هزار تومان اون موقع خیلی عدد بالایی، اون موقع خیلی عدد. ببین به یه دختر خانم میدیدن میوردن توی مثلا یه کلوپایی داشتن اینا، میگم دخترم شما این لباس رو بپوش تو خیابان تهران را برو، همین ما به 700 هزار تومان میدیم. بعدا فهمیدن که این مجموعه به یکی از سفارتخونه ها برمیخواد، اونا دارن پولش رو تمرین. چرا اون داره این لباس رو ترویج میکنن؟ چون تغییر لباس، اولا تغییر لباس یک تابعی از عمیده، اما گاهی وقتا از اون سمته انقدر این لباس رو میبوشه تا عمیدهش عوض میشه. الان کسانی هستن توی تهران، بازی برای من دارم میگم به حاضر که انشالله شما بری هستید از این قضیه، ما تهرانی ها به جان میخریم این بدی ها رو. شما راه میری یه دمی کسی تو اتوبوس پشت موتور نشسته، کلن یه وجب از بالا و پایین مردم نشسته ماشین رو پنچرش رو بگیری باز همینطور. خلاصه یه چیزی بیفته زمین همه ها دردن دیگه میخواد خمشه. لباس اینجوری نبود که، لباس ها حیامندانه بود. بعد از یه مدت دیگه نگاه میکنه میبینه بله مثلا این سختی ها رو داره براش، لباس بلند ممکنه همه اینها میشن. بنابراین در اون مواردی که شما عزیزان و سروران گرامی توی مجموعه کاریتون دارید چیز میکنید، بدانید مقام از اول اولی جملات متعددی توی این زمینه دارن که این ظاهر اهمیتش و اندازه اون عقیده نیست. اسلام هم میگه دیگه، الان یک کسی منکر اسلام بشود، منکر ضروریات دین بشود، نجس میشه اصلا. زنش هم باید ازش جدا بشه، نه طلاق بگیره، باید داره عده وفات نگه داره. ببینید اسلام تو کجا عقیده رو مهم میدونه؟ بعد ما میبینیم بچه همون رفته تو دانشگاه عقیده باطل بهش میگن، ناراحت نیستیم، اما مثلا حالا یه ذره اگر یقه پیرنش گشادتر بشه ناراحت میشه. کسی نمیگه این یقه گشاد بشه نباید ناراحت بشیم، و باز الان نقد این سمتینه. من میگم اولویتی که ما میدیم مطابق اولویت های اسلام نیست. اسلام میگه که عقیده بسیار مهمه. قبل از اینکه آستین لباس بچه رو، قبل از اینکه موی او رو بخواییم اصلاح بکنیم، یه فکری هم برای عقیدهش بکنیم. و علمای اسلام که ما در خدمتشون هستیم، اینها یه تخصص جدیش تو این زمین هست، باید این زمین کار بشن. برای تو کانونهای فرهنگی فقط هم ببینید، معذرت میخوام، بنده یه آدمی هستم هیچ دنبال نام و نام اصلا برای چیز نیست که مثلا بخوام بگم من این آدم اینجا حقوق بگیرم، نه. ببینید بسیاری از کارهای ما، معذرت میخوام باز این کلمه رو به کار ببرم، بسیاری از رفتارهای فرهنگی ما الان توی جامعه پوپولیستیه، یعنی ویترینیه. آقا مجموعه کانون فرهنگی ما 300 نفر جمعیت داره، اون یکی میگه ما 100 نفر، اون یکی میگه 400 نفر، دعوا سر دوده است. دعوا سر این است که حالا ما توی همچین مجلسی مراسم گرفتیم یا رو زمین نشستیم ما مجلس گرفتیم. اون عقیده ها رو نباید رها کرد. بله ما هزار تا بسیجی داریم، اما حالا کو باکرین، کو بروجردین، کو همت، کو متحرین، کو اینا نمیگیم نیستا. ببینید باز من اصلا نمیخوام بگم نیست، میخوام بگم به اینش باید توجه کرد که از این نمونه ها باشن. بنابراین اون چه که باید بهش تا یه حدی ما اهمیت بدیم همین است. اصلی ترین نگرانی در اسلام ناظر به بخش عقیده است، گرچه ظاهرم مهمه. کراوات حرامه، تشبس به لباس کفر است، یه تسلیس دیگه. آقا من عقیده ندارم. باشه عقیدم نداری نباید ببندی، حالا عرف داری میشه، ولی عقیدم نداری نباید ببندی. چرا؟ آقا ما داریم نماز میخونیم، من به این شکل خاصی که آره مثلا دیگران میخونن میخونم، دیگه باطله. آقا عقیده ندارم. باش عقیده هم نداشته باشه، به ظاهر اهمیت میدن، اما بسیار اون نگرانی اصلی به سمت عقیده افراد است. نکته بعدی این است، بسیار نکته جالب و مهمه، توجه داشته باشید. اصلی در نگرانی در اسلام ناظر به بخش عقیده است، توجه داشته باشید. اسلام علومی رو دارد در قرآن کریم، آیاتی هست برای اصلاح عقیده است، آیاتی در قرآن کریم هست که برای اصلاح ظاهر است. یک کارشناس دینی تفکیک شده باید اینا رو بلد باشد. یه امام جماعت باید بداند که اگر یه دانش آموزی به من مراجعه کرد، اگر یک دانشجو به من مراجعه کرد، ایراد کار او کجاست؟ هر علمی برای رفع یکی از این ایرادها طراحی شده، باید به توجه داشت. بعضی ها فکر میکنن که حالا هر کسی هم با ما گذاشترش همه سوال ها رو بلد جواب بده. نه، معلوم نیست تخصصش رو داشته باشن. علومی که در حوزه های علمی طراحی شده اینه: علم کلام و فلسفه برای بخش عقیده و ایمان. مثلا اگر کسی شبهه عقیدتی دارن، با علم کلام و فلسفه باید برای اون رو حلش کن. شما توی گروه های همکاریتون، توی کانون های فرهنگیتون میایید برای دانش آموزا کلاس بگذارید، آقا همش احکام، داستان های انبیا باشه، داستان انبیا خوب است، اما اون بخشی که ناظر به عقیده است این تفکیک بشه، اون بخشی که مسئله فقهی مطرح میشود اونم تفکیک بشه. یعنی یک کارشناس دین بداند که با کدوم علمش کدوم مشکل داره حل میکنه. پس با علم کلام و فلسفه عقیده و ایمان رو، با علم اخلاق اصلاح امور روحی و روانی. ببینید آقا این سوال، این نکته رو از بنده بشنوید. اگر یک فردی بیاد بگه آقا من الان نمیدونم نماز به من واجبه یا نه، جواب این سوال با یه فقیه هست. اما اگر بگید که آقا من میخوام نماز بخونم، کسلم، حوصله نماز خوندن ندارم، اینو فقیه با فقهش نمیتونه جواب بده. همه مراجع تمهیدم جمعشم نمیتونن اینو جواب بدن. نه اینکه سوادشو ندارن، نه، اگر داره جواب میده دیگه با فقه جواب نمیده، داره با اخلاق جواب میده. ما میریم پیش آقای جوادی آمدیم، میریم پیش آقای مکارم شیراز. آقای مکارم، الان حکم سیگار چیه؟ میگه که آقای مکارم میگه حرامه. آقای جوادی آمدی میگه نخه. اگر مثلا ضررش معین مشخص مسلمه، بله، و الا نه. خب آقای مکارم، سیگار کشیدن حرامه است به فتوای شما. من دلم میخواد نکشم، اما نمیتونم. هر دم میخوام نکشم میبینم نه، ارادم دیگه اینو نمیتونه با فقه جواب بده. با فقه نمیشه این مسائل اخلاقی رو جواب داد. فقه تکلیف رو مشخص میکنه، اما چطور من این تکلیف رو انجام بدم؟ چرا کسیدم میگه با فقه نیست؟ این باید علم اخلاق بلد باشه. الان ما تو کانونهای فرهنگی فلدهی عمل میکنیم، همه رو به یه نفر میسپاریم، هر نوع موزنی رو یه جور حل میکنیم. اگر شما امروز برگردید تو مسجداتون، مشکلاتتون رو دستبندی بکنید و برای این مشکلات کارشناس و متخصص خودش رو پیدا بکنید، ما یه قدم رفتیم جلو. آقا دختره میگه من بعد حجابی اصلا حجاب رو قبول ندارم. وقتی قبول نداره باید یه استاد بیاریم او را اقناع کنم. اما نه، الان قبول داره، میگه بله اسلام گفته ولی نمیتونم خودم رو کنترل کنم، این یه بحث دیگه است. لذا با علم اخلاق امور روحی و روانی رو ما، با علم فقه قوانین حاکم بر اعمال و رفتار فردی و جمعی. یه سمیناری بچه های حزب الله لبنان در لبنان برگزار کرده بودن. این سمینار متاسفانه تو جمهوری اسلامی تا حالا برگزار نشد. گل روی شما، انشاءالله کرمانشاه بشود اولین جایی که این سمینار رو برگزار میکنه. اسم سمینار این بود، همین سید حسن نصرالله و منتبرشون. ببینید سمینار عنوانش این بود: مدیریت فقهی مقام معظم رهبری. ببینید مدیریت فقهی با فقه جامعه رو مدیریت میکنه. اون که من میل به نماز ندارم، اون با اخلاقه، یه سوی شخصی من میرم مراجعه میکنم. اما اینکه چی باید باشد توی جامعه و چه چیزی حاکم باشد، این فقه هست. امام جماعت مسجد رو با فقه مدیریت میکنن، نه با عرفان. با عرفان نمیشه جامعه رو گردون. فرقش اینه، ببینید یک کسی میبینید مکاشفه کرده تو عالم مکاشفه، میبینه یکی دوسته، آیا میتواند فردا او رو بگیرد انگوششو قطع کنند؟ نمیتونه. باید ادله محکم پسند باشد تا بتونه این کارو. ادله محکم پسند تو فقه هست. برای مدیریت در امور با فقه هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم، این تفکیک ها رو انجام بدیم. مطلب بعدی که محضر شریفتون عرض می شود این است. در فعالیت های فرهنگی که بخش عقیده مردم را می سازند، کار حکومت، کار روحانیت، تفکر کردن به جای مردم نیست. آن یه توی کانون فرهنگی هستیم. متاسفانه کانون های فرهنگی ما، حوزه های علمی ما، آموزش و پرورش ما جواب محور است و سوال محور باشند. قرار نیست ما به جای مردم فکر کنیم، قرار است ما برای فکر مردم مامایی بکنیم. مثالش این است، فرقش اینه. ببینید یه موقع از ما میگه آی مردم جمعیت ایران باید زیاد بشن، بعد خودمون به جای همه بخواییم بزنیم، میگه آقا باید بزنیم، هرکی نمیتونه ما به جایش بزنیم، یا آقای بچه رو ببر بزرگ کن، بچه رو من زاندم شما ببر بزرگ کن. یه موقع از میگیم نه، شما باید بچه به دنیا بیاریم، اما این بچه به دنیا آوردن یه تسهیلاتی میخواد، تسهیلاتش با ما، اما تو باید به دنیا بیاری. آقا شما، خانم شما، شما باید باردار بشید، شما باید بچه تو رحمت نگه داری، شما باید بچه رو زایمان کنی، شما باید بچه رو غذا بدی، شما باید بچه رو شیر بدی، اما تو بدی من کمکت کنم. ما الان میگیم بچه ها توحید حق است، کسی حرف نزن، نماز حق است، کسی حرف نزن. او که قبول نکرد، او باید خودش قبول کنه، شما باید رو کمکش کنید و تو اون سمت راه ببرید. بنابراین چند دیگه بنابراین توی این مسیر تربیت به شکل مامایی نه به شکل تحکم، باید به بچه ها اجازه سوال بدیم. هر سوال بذره یک تفکره، بهشون اجازه بدیم که پرسش ایجاد بکنن و پرسش محور بیان. پرسش ها به نحو هنرمندانه اینطور نباشه بگیم ما هر کی هر سوالی پرسیم، یاد بدیم که سوال اول، سوال دوم، سوال سوم به این نتیجه برسن، ثمر بدن. حالا اینا توی علوم اسلامی در حوزه‌های علمی آموزش داده شده، عزیزان اون راه رو دیدن و بلد هستن. اون چیزی که حالا دوست عزیزمون گفتن بحث امنا و اینا، باید برسیم بهش. من عرض کنم مثلا اسلام همواره مردم را تو این زمینه، ببینید مامایی که داریم تو قرب، همش میرن به سمت غریزه جنس. هر فیلمی که اونا میسازن ها، اگر حتی در مورد عدالت باشن، حتی اگر بر علیه آمریکا باشن، اما مسائل جنسی توش هست، حتما محور. اصلا فیلم نامه بدون مسائل جنسی، اونا تجارت میکنن مسائل جنسی توش مطرح. نوشابه میسازه، نوشابه کارتون و مقوای نوشابه و اون جعبه نوشابه رو محرک، تبلیغ میکنه محرک. در مقابلش اسلام میگه فطرت و عقل. فطرت و عقل از غریزه دیرتر به دست میاد اما ماندگارتره. غریزه وقتی میاد و میره دیگه انسان اون تصدیق رو نداره. الان یک کسی یه صحنه ای رو دیده مهیج بوده، وقتی اون حس از بین میره دیگه اون تصدیق رو ندارد. اما فطرت و عقل هرچی بیشتر ازش میذاره در هم عقیده منتر میشه. امام و مقام معظم رهبری توی کتابشون نگاه کنید، عموماً ارجاع دادن به فطرت، عموماً ارجاع دادن به عرض میکنم خدمتتون مسائل عقلی. عقل و فطرت تکیه‌گاه مسائل اسلام است، غریزه جنسی تکیه‌گاه اونهاست. شما باید امور رو در مثلا اگر کسی که نامه می‌نویسه، پیس می‌نویسه، مسائل هنری رو بخواد این کار رو انجام بدن، به فطرت و عقل حتما توجه داشته باشه. بعضی از هنرها اصلا به فطرت دورن، مثل موسیقی، حتی حلالش اراده انسان ضعیف میکنن. بعضی از هنرها نه، به فطرت نزدیکن، مثل خوشنویسی. اینا باید بحث بشه عزیزان، باید به کار گرفته بشه. شما حتی موسیقی خوب بیاری میبینید که طرف رو دور میکنه، ولی اگر خوشنویسی رواج پیدا کنه بین بچه‌های ما، این سالم‌تره. تمام امور مربوط به هنر به سمت فطرت و عقل باشد. برخی هنرها از فطرت و عقل دورند، مثل موسیقی که حتی حلالش هم برای انسان اراده رو ضعیف میکنه. امام آیت الله شهاب‌آدی نظرشون این بود در نوع هنرها اصلا مصداق حرام ندارم، مثل خوشنویسی و تزئین، و باید روی زمین‌ها بیشتر توجه بشم. در رابطه با ورزش‌هایی که هستش، باز ما نمونه داریم عرض می‌کنیم، بعضی از ورزش‌ها به عقل و فطرت دور است، مثل پرورش اندام. شما توی دین می‌گید آقا کم بخور، تن پروری، شکم باریده خوب نیست. خب پرورش اندام باید 6 وعده غذا بخور در روز، و این میشه این بازو رو همینجوری علکی آورد بالا. بعد نمیگم حرامه، ببینید یه بحث فرهنگی داریم میکنیم. اگر توی کشوری جوان ها همه برن سراغ پرورش اندام یا ایروبیک یه ورزشیه که کلا با موسیقی آمیخته است. هم ورزش های رزمی میگه کم بخور، ریاضت بکش، بعد رو بدن تسلط داشته باش، یا کشتی یا زورخانه با نام امیرالمومنین شروع میشن. حتی اون زنگ و ملودی که توش به کار رفته یک پیام فرهنگی اسلامی دارد. بنابراین اگر توی مساجد قرار بعضی از این امور رو ما رواج بدیم، حواسون باشد. الان اکثر مسجد تو من تو خود تهران ما یه زیرزمین ساخته داده به پرورشان دارم. ما تو جبهه من ندیدم، نمیگم نبوده، من ندیدم یه نفر پرورشان دارم کار ما ندید. اما کشتیگی، رسمیکار، اینایی که تو این زمینه ها، من نمیخوام بگم علت تام است، ولی مؤثره. ببینید مؤثره. خود تشنگی کشیدن، گرسنگی کشیدن، اینا مؤثره تو تهذیب نفس. برای اگر قرار ما ورزشی رو رواج بدیم، توجه داشته باشیم ورزشی باشد که ورزشی همگانی مفیدن و بهترن تا ورزشی قهرمانی و مواردی از این قبیل که حالا دیگه وقت گذشت و به نماز میرسیم که اصلی در این مسئله است. ما نباید به او اهمال کنیم. خدای به محمد آل محمد قسمت بگیم به همه همون توفیق شناخت دین و عمل به او رو بیش از پیش مرحمت بفرما. به ما توفیق اطاعت و بندگی خودت رو مرحمت بفرما. اسلام و مسلمین، مقام معظم رهبری، نصرت عنایت بفرما. کفار، منافقین، مشرکین، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، عاجلاً نیست و نابود بفرما. این جلسه و این همایش 3 روزه که گذاشتن رو در پیشبرد اهداف اسلامی موفق بفرما. صلوات ختم بفرما.